که روایت نکنید دشمن رو مطمئن
کنید. این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟ آرگو
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درست هم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
خب دوستان جان، شنوندگان ارجمند، به پایان پیدای پنهان این موقت رسید. پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان، اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه بیونیه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوشو هفت سنگ بچگی می گذران. اسبم شیه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رخصان. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشو هاشو بیا بیا لگن بزن، مار نادر ننای آسمون. چرخ شلوار ده پشت سر خدار، چک من زن با نره ملای مبود. هاشو هاشو بیا بیا لگن بزن.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، رسیدیم به بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. ما از این لحظه تا شش بامداد همراه شما هستیم با بخش شامگاهی از رادیو گفتگو. دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. افتخار میزبانی از یک مهمان خیلی ویژه رو دارم، جناب آقای دکتر حسین پیوندی، فوق دکترای نوروانفورماتیک، استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف. آقای دکتر سلام، خیلی ممنون که برای بار دوم قبول زحمت کردید و به برنامه ما تشریف آوردید.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشبختم که برای بار دوم اینجا در این برنامه هستم. همچنین
قربونتون برم. من خیلی خیلی خوشحالم که مجددا فرصت این رو دارم که در خدمت شما باشم. آقای دکتر، جلسه قبل در مورد کاربرد هوش مصنوعی و تأثیر اون توی حوزه مشاغل صحبت کردیم. امشب خب اومدیم توی حوزه پزشکی میخوایم این فناوری رو بررسی بکنیم. یکی از صنایع خیلی خیلی مهم که فکر میکنم بیشترین بهره‌وری رو هم داره از این فناوری میکنه. اگر موافق باشید با قسمت خوب ماجرا شروع بکنیم، امیدها. چه اتفاقاتی توی حوزه پزشکی افتاده؟ چه جوری این صنعت زیر و رو شده با ورود AI یا هوش مصنوعی؟
بله، خواهش می‌کنم. بله، واقعا ببینید، از مشاغل خیلی مهم در هر کشوری و از زمان‌های بسیار بسیار دور همین بحث پزشکی بوده. از زمانی که ما می‌شناسیم مربوط به سال‌های بسیار بسیار دور در دوران فراعنه مصر، این شغل بسیار محترم بوده و خب شغلی است که همه انسان ها باش به هر حال در طول عمرشون سرکار پیدا میکنن. هوش مصنوعی به این حیطه وارد شده و خب ما اسم این قسمت رو هم در واقع به این صورت تنظیم فرمودید که تحول در پزشکی، امیدها و بیمها. خب ما امیدها رو اجازه بدید ابتدا پس بگیم.
بله بله.
و این رو من در سه قسمت دوست دارم که تشریح بکنم خدمت شما بگم. اگر در قسمت اول صحبت یا در پلاتو بتونیم بهش بپردازیم خیلی خوب هستش. اینکه در واقع هوش مصنوعی در تشخیص پزشکی بسیار بسیار سرآمد شده، این در واقع بهترین قسمتی که من میخوام خدمتتون بگم. چرا؟ من چند تا مثال میزنم خدمت شما. اول از همه این که ما در سال گذشته میلادی 2024 برای اولین بار هوش مصنوعی در دو تا رشته بسیار مهم فیزیک و شیمی جایزه نوبل رو در واقع از آن خودش کرد. خب هوش مصنوعی انسان نیست که بگیم از آن خودش کرد، ولی کسایی که با هوش مصنوعی کار کردن در واقع تونستن که این جایزه رو ببرن. خب در شیمی این اتفاق افتاد، در فیزیک این اتفاق افتاد و همه دنیا رو متوجه این مسئله کرد که ما داریم وارد واقعا حیطه جدیدی از کاربردهای هوش مصنوعی میشه. چرا این اتفاق افتاد؟ بذارید من این تشریح کنم چون مربوط به بحث ماست.
بله بله.
گوگل در سال 2018 شرکتی رو در واقع در انگلستان به مقدار زیادی سرمایه گذاری میکنه در این شرکت. اسم شرکت دیپ مایند هستش.
بله.
دیپ مایند گوگل و گوگل اونو اکوئر کرده در واقع. یکی از شرکت‌هاست که در اختیار گرفته و آقای حسابیس و فکر کنم جان پر که برنده جایزه نوبل شدند به همراه آقای دیوید بیکر، اینها جایزه نوبل شیمی رو بردن، در همین شرکت هستن.
بله.
خب این چه کار کرده این شرکت؟ شرکت اومده روش های تازه رو معرفی کرده بر اساس دی ان ان. ما دی ان ان هم یه خورده توضیح بدیم که در واقع دیپ نورال نتورک ها شامل چیا هستن. شامل سی ان ان هستن، شامل آر ان ان هستن، حتی ام ال پی قدیمی هم جز این دسته قرار میگیره. کاتگوری های دیگه هم داریم که حالا در موردش صحبت میکنیم، الان بهش نمیپردازیم.
یعنی بیشتر شبکه های عصبی که توی هوش مصنوعی باشون سر و کار داریم زیر مجموعه همین دی ان ان میشن، درسته؟
بیشتر جهت کاربردی میتونم بگم،
درسته
سیاوش، که ما چقدر باش سر و کار داریم. بله، ولی از جهت شناختی نه.
بله،
خیلی بیشتر هست. از کنم که خب گوگل از این در واقع استفاده کرد و در تشخیص بیماری ها. در چه بیماری هایی موفق بودن؟ در تشخیص بیماری های سرطان این امکان وجود داشته، این اتفاق افتاده، و سایر بیماری هایی که من بهش اشاره میکنم مثل بیماری های NCD. NCD بیماری نوروکاگنیتیو دیزیز ها هستن که مغز حمله میکنن، مثل بله. پارکینسون، آلزایمر، هانتینگتون، و این بیماری بسیار مهلکی است از جهت اینکه انسان رو از اون حیز انتفاع زندگیش میندازه.
درست.
و مثلا در مورد آلزایمر ما 120 سال هست که این بیماری رو میشناسیم، زمانی که آقای دکتر آلزایمر اینو شناخت، و تا الان ما داروی موثری حالا بجز بایوجن که اخیراً اومده دقیقاً اون اپروف کرده نداریم. خب این چی کار کرده؟ اومده از شبکه‌های عصبی دی ان ان استفاده کرده، دیپ مایند، و برای تشخیص زودرس. خب تشخیص زودرس در بیماری تمامی پزشکان بلا استثناء اینو معترف هستن که تشخیص زودرس باعث کمک میشه به اینکه اون بیماری بتونه زودتر التیام پیدا بکنه.
بله، کیفیت روند درمان رو اساسا افزایش میده.
بله، کاملا درست است. بنابراین اینکه حتی بیماری بسیار خطرناکی مثل کانسرها، سرطانها بتونه زودتر تشخیص داده بشه بسیار موثرتر هست. خب مثلا برای آلزایمر این اتفاق میتونه بیفته، اما آلزایمر رو چطور میتونیم بهتر تشخیص بدیم یا زودتر تشخیص بدیم؟ آلزایمر میتونه بر اساس FMRI تشخیص داده بشه. حتی من در پروژه دیدم در آمریکا کار شده، البته در مراحل اولیه است، به کمک شبکه‌های عصبی عمیق که یا همین DNN که به کمک صدای فرد هم تونستن اینو تشخیص بدن. صدای فرد در گذشته و بعد از که بیماری و علائم بیماری تازه شروع شده و دیگران هنوز تشخیص میدن، قابل تشخیص هستش در صدا این مسئله بیماری، و بنابراین خیلی کمک میکنه به اینکه بتونه بیماری آلزایمر در مراحل اولیه شناسایی بشه.
این صرفا بر اساس تحلیل فرکانس های صوتی میتونن این تشخیص زود هنگام رو داشته باشن؟
فقط فرکانس های صوتی نیست، اینکه کلمات رو چطور به کار میبره. چقدر کلمات رو فراموش میکنه؟ ما کلمات رو فراموش میکنیم، ولی کاملا انسانی فراموش میکنیم، و هیچ کس نمیگه شما آلزایمر دارید، یا اصطلاحا میگن فراموش چیزی همراه انسان است، ولی فراموش کردن، اینکه فراموش کردیم، نقطه شروع خطر هستش.
یعنی روی بر اساس فناوری تشخیص گفتار پس میشه گفتار دقیقا. عمل
بله بله، گفتارها رو مقایسه میکنه. درست. در واقع قبل و بعد رو مقایسه میکنه، قبلا صدا رو دارن بعدن مقایسه میکنن، و بنابراین خب این اتفاق افتاده. یا زمینه دیگه که من خیلی خیلی دوست دارم اون رو در اینجا تشریح بکنم اگه فرصت باشه،
حتما.
باز هم ردپای گوگل، متا این بار در هند. خب من یک مقدمه بگم، ما در بحث چشم و به خصوص در بحث OCT که از خود شبکه چشم در واقع تصویر برداری پزشکی انجام میشه، پیشرفت بسیار خوبی در دنیای پزشکی داشتیم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر OCT علائمی رو نشون بده، علائم بیماری نشون بده، به خصوص در مورد بیماری چشم، این بلا فاصله میتونه جلوی تخریب بیشتر رو بگیره، و این خیلی مهم هست. برای که شبکیه بسیار بسیار حساسه و بسیار مهم هست که زودتر شما تشخیص بتونید بدید. خب اگر شما OCT رو داشته باشید، این OCT رو به یک فوق تخصص شبکیه چشم که در همه کشورها، کشورهای پیشرفته داریم، از جمله در ایران هم چند صد نفر هستند.
بله.
این افراد میتونیم نشون بدیم و اونها تشخیص رو بذارن. اما گوگل رفت به هند. چرا هند؟ هند اجهت بیماری چشمی در دنیا در واقع جز بدترین هاست، اگه نگیم بدترین در دنیا، حتی از کشور آفریقایی هم بدتر. بنا به دلایلی سالا بگذاریم، دلایل اجتماعیش، میدونید که الان هند مدتیست با تقریبا 1.5 میلیارد جمعیت پر جمعیت این کشور دنیا است، برای تعداد هم خیلی زیاد هست. شرکتی به اسم وریلی اگر اشتباه نکنم با گوگل همکاری رو شروع کرد که این تصاویر OCT و تصاویر فوندس همینطور از رتینای بیماران یا افرادی که مزنون به بیماری هستن گرفته بشه در نواحی بسیار بسیار کم جمعیت روستایی و اینها آنلاین فرستاده بشه به سرورهای گوگل و گوگل توسط DNN ها شروع بکنه به تشخیص بیماری و خب این کار میسر شد و اینها تونستن در واقع به مقدار زیادی چیز حدود نزدیک 30 میلیون نفر رو غربال بکنن. ببینیم تفاوت کجاست و هوش مصنوعی اینجا چی کار کرده. اگر من این سوال رو بکنم که به طور متوسط هر پزشک در چه مدت زمانی میتونه تصاویر رو ببینه، تصاویر گرفته بشه، ببینه، تحلیل کنه، به هر حال کارهای اداری با صورت بگیره، این متوسطش 30 دقیقه است.
درست.
اما جالبه که من عرض کنم خدمت شما که این برای هوش مصنوعی و زمانی که هوش مصنوعی صرف میکنه 3 ثانیه است. بنابراین به مراتب این صفحه‌جویی وجود داره و ما در زمانی که 30 میلیون نفر تونستیم غربال بکنیم به تعداد بسیار بسیار کمتری میتونستیم این کار رو به کمک متخصص انجام بدیم در هند. ما که نه، گوگل در واقع، ولی به هر حال این در دسترس هم ممکنه نبوده باشه، اون افراد دور از دسترس بیماران باشن. خب این چه کمکی میکنه؟ جلوی نابینایی رو طبیعتا میشه خیلی سریع‌تر گرفت. بیمارانی که ممکنه که در شروع بیماری نابیناییشون باشن، در شروع خیلی از مسائل حاد چشم باشن، در واقع شناسایی میشن. یکی از حادترین اینها اصطلاح حالا پزشکیش دیابتیک رتینوپاتی هستش. این حالا ترجمه‌ای نداره، ولی خب رتینوپاتی دیابتی شاید در فارسی بگیم یا DR به طور مخفف بسیار خطرناک، نابینایی میده و خب اگه رهاش بکنن بدون که اون شخص متوجه بشه یواش یواش تصاویر کدر میشه و نابینایی شروع میشه، اما میشه پیشگیری کرد، میشه تشخیص داد زودتر و خب این کار ممکنه انجام بشه و این کار داره انجام میشه.
خب آقای دکتر، یعنی اگه بخوایم یه مقدار خلاصه تر بپردازیم به این مقوله، اون افزایش سرعت در تشخیص و تحلیل داده و فراهم کردن بستر مناسب برای روند درمان جز محاسن اولیه و پایه که هوش مصنوعی به خودش داشته توی این حوزه، درست میگم؟
بله، صحبت شما کاملا صحیح هستش، به دلیل اینکه ما تشخیص زودرس دادیم.
درسته.
این تشخیص زودرس خیلی کمک میکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، در خصوص این پزشکی از راه دور اگر بخوایم یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم و تأثیری که هوش مصنوعی توی این حوزه گذاشته، چه چیزهایی رو میتونیم بهش بپردازیم؟
بله، صحبتمون به اینجا رسید که من این رو هم ادامه بدم که در واقع تصاویر چشم پزشکی وقتی گرفته میشه به سرورهای گوگل ارسال میشه.
درسته.
و خب اون تحلیل رو سرورهای گوگل انجام میدن. اما اگر در جایی باشه که ما متخصصها رو به تعداد کم داشته باشیم، همیشه متخصصان، فوق تخصصان در هر رشته، در هر جامعه‌ای به ندرت هستن، کم هستن و خب این باعث میشه که ما دسترسی کمتری داشته باشیم به این افراد. اونها هم به هر حال انسان هستن و دارای شرایط زندگی هستن، بنابراین همیشه در دسترس نیستن.
درست.
و خب اگر در زمانی در دسترس نیست و بیماری وجود داره و در راه دور هستش، چی کار میشه کرد؟ این تحلیل ها و این در واقع اصطلاحاً پیش پردازش ها رو هم هوش مصنوعی میتونه انجام بده و دریافت بکنه، کارها رو انجام بده و بعد برای پزشک ارسال بکنه. پزشک یه مقدار از کارش سبک‌تر میشه. همون که در جلسه اول نشسته اولمون صحبت کردیم، در واقع تقویت شغل‌ها از جمله اینجا در پزشکی به کمک هوش مصنوعی.
درست.
بنابراین یک augmented medicine ما داریم که تقویت شده است و این تقویت باعث میشه که خب طبیعتاً نتایج بهتر بشه. جای پزشک نشسته، ما در قسمت بعدی صحبت رو خواهیم کرد حتما. و به تنهایی هم پزشک از اون طرف همون چیز سنتی است که وجود داشته و خب ترکیب این دوتا بهترین چیز هستش که اتفاق میفته.
درسته. من فکر می‌کنم که یه بحث خیلی خیلی جذابی که هوش مصنوعی به خودش آورده توی این حوزه مبحث شخصی سازی درمانه. این که الان میتونم به واسطه هوش مصنوعی خیلی از داروها رو بر اساس ژنتیک آدم‌ها براشون تجویز بکنن یا روند درمانشون شخصی تر بکنن. این هم به نظرم جز مطالب جذابیه که هوش مصنوعی با خودش به ارمغان آورده توی این حوزه. آیا دکتر، خب قطعا صرفا توی حوزه پزشکی نبوده و پا رو فراتر گذاشته و شاید حتی ما قبل از پزشکی باشه سرعت داروسازیمون، توی این حوزه چه اتفاقاتی افتاده؟
بله، در واقع قسمت دوم امیدهای ما همین هست. درست. که هوش مصنوعی درش خیلی خوب بوده. اینجا چه شبکه‌هایی کمک کرده؟ به عنوان مثال شبکه جی ان ان که شبکه گراف هستش.
درست.
گراف نورال نتورک. و خب این گراف نورال نتورک چرا فرق میکنه با بقیه؟ برای اینکه ورودیش یه گراف هست. حالا گراف بحث مفصل ریاضی داره، من نمیخوام اینجا باز بکنم. اما خب جی ان ان چیکار میتونسته بکنه؟ ببینید، ما در بدن بسیار از مکانیزم های بدن توسط پروتئین ها انجام میشه. پروتئین ها ترکیب یا ساختاری از آمینو اسید ها هستن.
بله.
و اینها با شکلی که دارن باعث میشن که در واقع مکانیزم های مختلف در بدن صورت بگیره. اگر ما بتونیم پروتئین و ساختارش رو پیش بینی کنیم، بشناسیم، واکنشش رو به صورت مصنوعی در مقابل بعضی از داروها بدانیم، چقدر خوب هستش، چقدر تقویت میکنه بحث داروسازی دارو رو. من دو تا مثال میزنم. این دو تا مثال فکر کنم خیلی هیجان انگیز باشه. فرض کنید که ما یه تعداد افرادی که مظنون هستن رو پلیس دستگیر کرده.
درست.
و تک تک اینها رو باید کار پلیسی انجام بده، روشون بازجویی انجام بشه تا ببینه که اون فرد متهم در اصطلاح کی هستش. این کار بسیار زمان بر هست. اگه ما بتونیم مکانیزم رو سرعت بدیم چطور میشه؟ خب طبیعتاً بسیار کمک کردیم. اینجا هم همینطور هستش. ما ساختارهای متفاوتی که از ویروس ها داریم، از بیماری ها داریم، بسیار بسیار متنوع هستش و اگه بخوایم این رو در آزمایشگاه تست بکنیم باید سالها منتظر باشیم که نتیجه ای صورت بگیره یا نتیجه به دست بیاد. اما به کمک هوش مصنوعی میتونیم این کار رو مصنوعاً انجام بدیم.
درست.
این اتفاق افتاد. مثلا من نمونه ای رو میگم، در دانشگاه MIT که یکی از برترین دانشگاه صنعتی دنیا هستش در آمریکا، داروی آنتی بیوتیکی یا آنتی بیوتیک میگیم در فارسی، به نام هالسین در واقع ساخته شد به کمک هوش مصنوعی.
بله.
خب این دارو تفاوتش با تمام آنتیبیوتیک‌های قبلی چی هستش؟ آنتیبیوتیک‌ها در بدن انسان باعث شدن که بدن انسان نسبت به اینها واکنش‌های متفاوت نشون بده و ویروس‌ها نسبت به این آنتیبیوتیک‌ها مقاوم‌تر بشن. این مشکل داشتیم. اول لازم بود که ما ساختار جدیدی رو کشف بکنیم که این حساسیت وجود داشته باشه و تست این در آزمایشگاه زمان چندین ساله ای رو میبره و میبرده. اما هوش مصنوعی این کار رو در عرض چند روز انجام داد وقتی که خدمت گرفته شده، بنا به اعتبار خبری که MIT منتشر کرد. بنابراین این خیلی برامون ارزش داره که دارو در عرض چند روز کشف شده این اندازه از تاثیر رو داشته. یه در مورد GNN هم من برگردم و صحبت بکنم. آلفا فولد که مطلب گوگل هست،
بله.
دقیقاً همین کار رو انجام داده و ما در دوران کرونا که همه به سختی ازش عبور کردیم، همه ما الان که سالم موندیم یکی از اون باقی‌ماندگان کرونا هستیم و جز اون 7 میلیون نفر یا بیشتر که متاسفانه به دلیل کرونا فوت کردن نیستیم، خوشبختانه خدا رو شکر. اما دارو یا واکسنی که در واقع توسط مدرنا یکی از این شرکت‌ها کشف شد به کمک هوش مصنوعی بود. این به اذعان خودشون هستش. خب پس در کشف دارو در قسمت دوم هم ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و این خب خیلی خبر خوبی هستش. کاری که ممکن بود با هزینه خیلی زیاد در طول سالها توسط متخصصان بسیار انجام بشه، حالا هوش مصنوعی میتونه این رو در آزمایشگاه تکرار بکنه. همون صحبتی که در جلسه یا نشست اول ما داشتیم که کارهای تکرارپذیر خیلی خسته کننده رو میتونیم به هوش مصنوعی بسپاریم.
بله. آقای دکتر، من خودم وقتی که داشتم حالا بعد از صحبتی که امروز با هم گذاشتیم، وقتی داشتم مطالب رو مرور می‌کردم، یه چیزی که برام خیلی جالب بود این پروسه تسریع آزمایش‌های بالینی بود و اینکه چقدر میتونه کاهش بده نفراتی که تحت تاثیر این آزمایش‌ها قرار می‌گیرن و اون روند درمانی سرعتش بره بالاتر و داروهای جدید به عبارتی کشف بشن. توی این حوزه اگه بخوایم یه سری نمونه عینی رو بررسی بکنیم، شما نظرتون رو چه نمونه‌هاییه؟
بله، ببینید، اینکه تسریع میکنه شاید دلیلش روشن شد در قسمت اول که به مقدار زیادی به این برمیگرده که کار رو با سرعت خیلی خیلی بیشتری انجام میده. یه کاری که تقریبا میشه گفت که روتین هست و تکراری هست و برای انسان خسته کننده هست رو سریعتر انجام میده. نمونه خیلی واضحش رو در بحث تشخیص بیماری‌های چشمی من عرض کردم. من دوست دارم اون رو بیشتر بهش بپردازم، برای اینکه بسیار مهم است و در کشور ما متخصصان شبکه چشم بسیار بسیار حاضقی داریم که در سطح جهانی معروف هستند و من میشناسم از نزدیک اونها رو. خب این کار میتونه در کشور ما هم به صورت جدی صورت بگیره، مرکز خاصی برای این داشته باشیم. خب چه اتفاقی میفته اگر این مرکز وجود داشته باشه؟ بس این هستش که ما میتونیم به کمک تصاویر چشم آنالیز های بیماری های چشم رو خیلی سریعتر انجام بدیم.
درست.
و خب ما همونطور که در نشست اول خاطرم هست صحبت شد، 85% از یافته های دریافت های مغز رو از چشم داریم. وقتی چشم رو شما حس میکنین، 85% آموزش رو حس کردید.
درست.
و خب چقدر سخت هستش که بخوایم به این افراد آموزش مجدد یا دیگری داشته باشیم. بنابراین بهتر هست که پرزرو بشه، بهتره که نگهداری بشه چنین چیزی. خب در مورد بحث گوگل هلس این اتفاق افتاد. درست. و خب طبیعتاً به سراغ بحث OCT رفتن. OCT گرفته شده و کاری که وریلی در هند انجام داد. اما نمونه دیگه ای رو من بخوام بگم، تشخیص بیماری های NCD هستش توسط MRI. خب همین الان خیلی جالبه که من خدمتون بگم در سال 2025 رکوردی که ما از هوش مصنوعی داریم نسبت به پزشکان حاضقی که در حیطه خودشون فعالیت میکردن 5.7% بهتر هست. البته این 5.7% بهتر برمیگرده به فالس پوزیتیو ها که من تشریحش خواهم کرد. روی فالس نگاتیو 1.2% بهتر بوده، بازم ولی بهتر بوده.
اگه بخویم ترجمانی بله ازش داشته باشیم، میشه اشتباهات مثبت و اشتباهات منفی.
حالا اشتباهات مثبت خیلی عجیبه لغتش، ولی میتونیم اینطوری بگیم که فالس پوزیتیو وقتی است که بیماری وجود نداره تشخیص بیماری داده میشه. خب خبر بعدی هست که به شخصی که بیمار نیست بگن بیماره، ولی از جهت ذاتی هنوز اتفاق خیلی بدی نیست. حالا دارو هم اگر شروع بشه یا شیمی درمانی شروع بشه و امثال اینها، ولی اتفاق خیلی